بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب عرض کردیم اگر بخواد شروط رضا محرم محقق بشه، اون شروط 8 امر هست. شرط اولی که عرض کردیم و عنوان کردیم و مورد بررسی قرار گرفت این بود که این شیر از راه یک ولادت و زایمان شرعی به وجود اومده باشه. طبیعتاً باید زنی به عقد کسی در اومده باشه، صاحب فرزند شده باشه، بعد صاحب لبن و شیر شده باشه. شرط دومی که عنوان کردیم این بود که حتما باید ارتضاء از ثدی و سینه باشه، بنابراین اگر اون شیر را بدوشن و به بچه بدن این موجب رضاء محرم نمیشه. اما شرط سومی که امروز میخواییم بررسی کنیم اینه که حتما باید این رضا و شیر دادن در طول 2 سال اتفاق بیفته. بنابراین اگر بچه بعد از 2 سال این شیر را هر مقدارم که بخوره رضاء محرم محقق نمیشه. منتها یک سوالی وجود و اون اینه که آیا بعد از 2 سالگی مؤثر نیست یا بعد از فطام و قطع بچه از شیر دیگه فایده ای نداره؟ مثل که فرض کنه دیگه بچه را از 1 سالگی غذا خور کردن، دیگه شیر بهش نمیده مادرش، بعدن یک زنی بیاد به این بعد از این که غذا خور شد شیر بده، قبل از 2 سالم هست، آیا این مؤثر هست یا نیست؟ رضای محرم میاره یا نمیاره؟ در بعضی از روایات تعبیر شده لا رضا بعد فطام، بعد از انقطاع بچه از شیر دیگه رضا محقق نمیشه. پس اگر ما باشیم و این روایت، باید این رو بگیم به محض اینکه بچه دیگه از شیر منقطع شد و جدا شد ولو قبل از 2 سال هم باشه، اگر شیر بدن کفایت نمیکنه، رضای محرم محقق نمیشه. منتها با توجه به اینکه یک روایتی را حماد ابن عثمان نقل کرده که در اون روایت امام فطام را تفسیر کرده، وقتی از امام سوال میکنه که مرادتون چی از این که لا رضا بعد فطام، فطام یعنی چی؟ امام در تفسیر میگه مراد 2 ساله، همون جوری که در آیه قرآن عنوان شده. بنابراین پس مراد از لا رضا بعد فطام یعنی بعد از 2 سالگی. پس قبل از 2 سالگی اگر شیر داده بشه رضا محرم محقق میشه، اما اگر بعد از 2 سالگی باشه رضا محرم محقق نمیشه. منتها ما یه مشکلی داریم در سند این روایتی که فطام را تفسیر کرده، سهل ابن زیاد آدمی قرار داره. سهل ابن زیاد آدمی میدونی جز قلات بوده، چون جز قلات بوده ممکنه این به ذهن برسه که پس کذاب سند روایت از اعتبار ساقط میشه. منتها ایشون میفرماید درست سهل ابن زیاد آدمی جز قلات بوده و از غالیان بوده، منتها در نقل ثقه است، لذا میفرماید علما و رجالیون میگن الامر فی السهل سهل، مسئله در مورد سهل ابن زیاد آدمی آسانه، یعنی در این حال که جزء غلات هست اما ثقه در نقل هست و به روایاتش میشه اعتماد کرد. عبارت رو دقت کنید در مستند سه میفرماید و اما اعتبار ان یکون الرضاء فی الحولین للمرتضع، اما اینکه لازم و معتبر است رضا در 2 سال برای مرتضع اتفاق بیفته، در طول این حولین 2 سال، فهو المعروف بین الاصحاب، معروف همینه، ولو بعد از فطام انقطاع از شیرش هم باشه ولی قبل از 2 سال باشه مؤثره. چرا؟ به خاطر صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام لا رضا بعد فطام. میگه اگر این روایته که ظاهر این روایت چیه؟ ظاهر این روایت میگه هر موقع که بالفعل دیگه به شیرخواره گفته نمیشه، لا رضا بعد فطام، انقطاع از شیر همین مقدار کافیه ولو 1 سالگی باشه. نگفته که به سن فطام برسه که 2 سال باشه. میگه درسته ولی یه روایت دیگه ای را تفسیر کرده و ظاهرها و این کان یدل على کون المدار على الفطام الفعلی دون الوصول الى سن الفطام. درسته ظاهر روایت اینه که ملاک انقطاع از شیر بالفعل، هر مقدار که از شیر قطع شده بعدش دیگه رضا نمیاد. نرسیدن به سن انقطاع از شیر، این رو نداره که به سن انقطاع برسه، یعنی به سن 2 سالگی برسه، که و هو الحولان باشه، سن فطام 2 سالگیست، الا اینکه ناچاریم دست برداریم از این ظهور روایت به خاطر اینکه در روایت دیگر تفسیر کرده، به خاطر روایت حماد بن عثمان، سمعت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام یقول لا رضا بعد فطام، رضا بعد از انقطاع از شیر نیست. یعنی ظاهرش اینه دیگه به بچه نمیگن شیر خاره، مالو 1 سال نمیشه دیگه غذا میخوره، شیر بهش نمیدن، رضا دیگه فایده ای نداره، رضای محرم به وجود نمیاد. قلتو، راوی میگه عرض کردم و مل فطام، فطام چیه؟ قال الحولین الذی قال الله عز و جل، مراد همون 2 سالی که خدا در قرآن بیان کرده. پس چرا ما این حرفا میزنیم؟ میفرماید حیث و زیرا که تفسیر کرده این روایت فتام را به 2 سال، نه فتام فعلی، نه اینکه هر موقع از شیر قطعش کردن دیگه فایده ای نداره رضا، نه، ملاک فتام فعلی نیست، ملاک زمانه، یعنی هر موقع تا 2 سال نرسیده رضا به وجود میاد، اما به محض اینکه به سن فطام رسید، یعنی 2 سالگی، دیگه اینجا رضای محرم محقق نمیشه. پس از نظر دلالتی مشکلی نداریم. سند چی؟ میگه و سند روایتم اگرچه مشتمل بر آقای سهل، یعنی سهل ابن زیاد آدمی، الا اینکه امر و مسئله در مورد آقای سهل آسانه و سهله، همون جوری که عرض کردم یه اختلافی وجود داره بین رجالیون، اما اگر مراجعه کنید به کتاب‌های رجالی مثل رجال آقای خویی، اونجا بیان کرده، میگن در این حال که ایشون جزء قلاته، اما ثقه در نقل هست به حدی نیست که قالی بودنش موجب کذاب بودنش بشه، لذا پس روایتش قابل استناده. اما شرط بعدی بحث خلوص بود. عرض کردیم شیری که به بچه داده میشه حتما باید خالص باشه. چرا؟ ممکنه ما اینجوری فرض کنیم سینه مادر زخمی شده، همراه با شیر خوردن عفونت یا خون هم خورده میشه، در صورتی که به حدی باشه که دیگه صدق ارتضاء نکنه، نگن شیر خورده، میگن داره بچه خون میخوره، خب این شیر خوردن مؤثر نیست و رضا حرام به وجود نمیاره. اما اگر مقدار اندکی باشه که عرفاً میگن داره شیر میخوره، اگر از نظر کیفی یک شبانه روز، یعنی موجب انبات لحم بشه، حالا یا 15 بار بشه، بله در این صورت رضا محرم محقق میشه. لذا در مستند 4 میفرماد این که ما خلوص را معتبر دونستیم در شیر و لبن، به خاطر اینکه انتشار حرمت از باب نسب به رضا متوقف است بر صدق عنوان ارتضاء لبن و مع المزج. اگر شیر بخواد با خون یا عفونت مخلوط بشه، مزجی که موجب سلب اسم بشه، دیگه نگن شیر خورده، خلای است و ارتضاء لبن، دیگه عنوان ارتضاء لبن صدق نمی کنه، بنابراین رضاء محرم محقق نمیشه. و اما در مستند 5، همون جوری که یادتونه یکی از شرایط این بود که این شیر باید مال 1 شوهر باشه، و همچنین گفتیم باید مرضعه هم و شیر دهنده هم واحد باشه. از کجا استفاده می کنیم؟ میگه در مستند شماره 1 اگر یادتون باشه یک روایتی خوندیم از عبدالله ابن سنان، در اون روایت امام فرمود هو ما ارزعت امرأتو کمن لبنک، خطاب کرد لبن فحل یعنی چی؟ امام تفسیر کرد گفت لبن فحل یعنی اونی که زنت از شیر تو و از شیر بچه ات بده، پس معلوم میشه باید شیر مال 1 نفر باشه. پس همون جوری که عرض کردیم اگر این زن از شوهر قبلی شیر داره میاد طلاق میگیره، با مرد دیگه ازدواج میکنه، باردار میشه، قبل از متولد شدن این بچه جدیدش چند نوبت از شیر قبلی بده و بعد چند نوبت از شیر این زن جدید این بچه بخوره، اینجا درست نیست. چرا؟ چون شیر مال یک مرد نیست. از این روایت استفاده میکنیم. و همچنین گفتیم مرضعه هم باید یکی باشه. اگه مرد دو زن داره، هر دو زن به این بچه شیر میدن، یکی چند بار میده، یکی چند بار دیگه، مجموعاً 15 بار میشه یا یک شبانه روز میشه. این هم کفایت نمیکنه. چرا؟ چون در روایت گفت ارضعت امرأتک، ظاهرش اینه که باید مرضعه یکی باشه. لذا پس هم معتبر میدونیم مرد صاحب شیر واحد باشه و همین که مرضعه باید واحد باشه. علاوه بر این که از خود روایت هم میشه این مسئله استفاده بشه که عرض خواهیم کرد. عبارتو دقت کنید، میفرماید و اما اعتبار کون لبن لفحل واحد، اما این که لازم است و معتبر است شیر مال یک شوهر باشه، فهو المشهور. و ممکن است استفاده کنیم اعتبار این که شیر مال یک مرد باشه از صحیحه ابن سنانی که گذشت در مستند شماره 1، زیرا که در اون روایت وارد شده بود هو ما ارضعت امرأتک من لبنک. خب فإن عنوان لبنک، عنوان لبن تو و شیر تو، لا یستقم تعدد الفحل، اگر مال دو تا مرد باشه دیگه نباید خطاب به یک نفر باشه. امام میگه من لبنک، از شیر توه. و از اینجا معلوم میشه وجه در این که ما معتبر دونستیم مرضعه باید یکی باشه. چرا؟ فإن ظاهر کلمت امرأتک، ظاهر کلمه امرأتک در روایت امام فرمود ما ارضعت امرأتک، ظاهرش اینه هو شخص و امرأتک دون جنس ها. ظاهر کلمه امرأه یعنی میخواد بگه خود همون زن، نه جنس زن، ولو دو زن داره، سه زن داره یا چهار زن داره، چهارتا شیر میدن. ظاهرش اینه وحدت معتبره، یعنی همون زنت که شیر داره اون زن شیر بده. جنس زن منظور نیست که اگر دو زن داره و هر دو شیر بدن بخواد رضاء محرم محقق بشه. این هم این نکته. علاوه بر این که انشاءالله یک روایتی داریم که به زودی خواهیم خون، موثقه زیاد ابن سوغه، از اون روایت هم میتونیم استفاده کنیم که اولا باید فحل و شوهر یکی باشه، ثانیا باید مرضعه واحد باشه. پس مردی که دارای دو زن یا بیشتره اگر اینها مجموعا شیر بدن و به یک شبانه روز برسه، رضاء محرم محقق نمیشه. لذا می فرمد هازا مضافن به این که موثقه زیاد ابن سوغه که میاد تصریح داره به این که هر دو امر معتبره، یعنی هم اعتبار وحدت فحل و هم وحدت مرضعه. این هم یه نکته. اما نکته دیگه که عرض کردیم این بود که رضا باید بگونه باشد که حرمت آور باشه. چه رضایی حرمت آور بود؟ ما عرض کردیم اون رضایی که انبات لحم بکنه و شد العظم بکنه. چرا این تعبیر رو آوردیم؟ یا به تعبیری دیگه ما گفتیم 15 بار باید شیر بده، یا به عبارت دیگه گفتیم یک شبانه روز باید شیر بده. چرا این تعابیر مختلف آورده شده؟ ایشون می‌فرماید منشأش اختلاف روایات. در بعضی از روایات تعبیر به 15 باره، بعضی از روایات یک شبانه روزه، بعضی از روایات انبات لحم و شد عظم و محکم شدن استخوان عنوان شده. منتها خوشبختانه تمام روایات در یک جهت مشترکه و اون انبات لحم و شد عظمه. همه روایات در این جهت مشترکن. لذا پس اون چه که ما میگیم موجب حرمت میشه اینه که باید به اندازه شیر بخوره که انبات لحم و شد از محقق بشه. ولو در روایات طریقش هم بیان کردن. از کجا بفهمیم حالا یا 15 بار بخوره یا یک شبانه روز شیر بخوره؟ عبارت رو دقت کنید. و اما تحدید و مقدار رضا، اما این که ما معین کردیم اون مقدار رضایی را که حرمت را منتشر میکنه، چرا تعیینش کردیم چقدر؟ فقد وقع محلا للخلاف، این محل اختلافه، آیا 10 بار 15 بار؟ چرا؟ منشأش اختلاف روایات. درست روایات در یک چیز مشترکن، انباط لحم، شد العظم، اما طریق احرازش چقدره؟ یه عده روایات میگن 10 بار، یه عده میگن 15 بار، یه عده میگن یک شبانه روز. لذا میفرماد روایات علا فرض اختلافشون منتها در یک چیز اتفاق دارن، اتفقت علی تحدید الکیفی، در اتحاد کیفی مشترکن. وقتی میخوان تحدید کنن و معین کنن کیفیت را، همه مشترکن. و چه اشتراط چیه؟ این که و ان الارضاء متى ما اوجب نبات الله و شد العزم تحقق به نشر الحرمه. ارضاء، شیر خوردن زمانی که موجب رویش گوشت و محکم شدن استخوان بشه، انتشار حرمت پیدا میشه. بله، حرمت از باب نسب به رضا سرایت میکنه. بلی از هرومنها، بلکه ظاهر میشود از روایات این که ملاک در انتشار حرمت در حقیقت یک چیزه. 15 نوبت ملاک نیست، یک شبانه روز ملاک نیست. پس اون چیه؟ هو تحدید الکیفی، نه زمانی نه چند نوبت. اونی که مهمه تحدید کیفیست، و همانا تحدید زمانی یا کمی. این که گفتن یک شبانه روز، یا کمی گفتن 10 بار یا 15 بار، اینا موضوعیت نداره. پس چرا در روایات اومده؟ می فرماید ذکر که طریق لإحراز ذالک. اگرم اومده، این به عنوانی که موضوعیت نداره، طریقیت داره برای احراز تحدید کیفی، که بفهمیم آیا انباط لحم شده یا نشده. از کجا میگید کما نجد ذالک واضحا؟ همونطوری که این مطلب را به وضوح استفاده میکنیم از صحیحه علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، قلت ما يحرم من الرضا، از رضا چی حرام میشه؟ قال ما انبت اللحم و شد العظم، اون چه که گوش را برویاند و استخوان را محکم کنه. قلت، راوی میگه من عرض کردم، فتحرم 10 رضعات، آیا 10 نوبت شیر خوردن حرام میکنه؟ قال الله، چرا؟ علت میاره امام، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم، گوش نمی روی استخوان محکم نمیشه، 10 بار نمیتونه این کار را انجام بده 10 رضعات. بنابراین لا تنبت اللحم ولا تشد العظم 10 رضعات، 10 بار نمیتونه. پس از روایات استفاده میشه، ملاک همون کیفیت انبات لحم و شد عظم. والاختلاف فی الروایات ینحصر فی ضبط تحدید الکمی، اگرم میبینید در روایات اختلاف داره، فقط در بعد کمیه اختلاف. بعضی 15 بار تعبیر دارن، بعضی 10 بار. ففی بعضها، در بعضی از روایات اکتفای به 10 نوبت متوالی شده، در بعضی دیگه تعبیر به 15 شیر خوردن متوالی شده. این منشأ اختلافه، و الا یا تعبیر به یک شبانه روز شده، بحثی نداریم، یا تعبیر شده به انباط لحم و شد عظم. 2 روایت میاریم. یکی میبینید امام ازش استفاده میشه 10 بار، بعضی یا تعبیر به 15. دقت کنید، مثال الاول، سعیت عمر ابن یزید، سألت ابا عبدالله علیه صلات و سلام عن الغلام، سال کردم از یه بچهی که شیر میخوره 1 بار و 2 بار سنتین، فقال لا یحرم، حرمتی نمیاره. میگه من گفتم 3 بار، فعدد تو علی، بر امام هی شمارش کردم تا به 10 رضعه رسیدم، حتی اکمل تو 10 رضعات، فقال، خوب دقت کنید، به 10 که رسیدم امام فرمود آیا پشت سر هم داده یا نه؟ اذا کانت متفرقه فلا، اگر این 10 بار پشت سر هم نبوده، اینجا رضا محرم محقق نمیشه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر 10 بار پشت سر هم بوده، رضا محرم محقق میشه. پس با 10 بار انباط لحم میشه، رضا محرم میاد. اما مثال دوم که 15 باره، موثقی زیاد ابن سوغه که وعده داده بودیم که 2 نکته را ازش استفاده بکنیم، این روایته. قلت لابی جعفر علیه الصلاه و السلام، به امام باقر عرض کردم، حل الرضاء حد یؤخذ به، آیا رضا یه حدی داره که به او اخذ کنیم؟ چند باره؟ فقال لا يحرم الرضا اقل من يوم و ليله، رضا حکم به حرمت نمیاره کمتر از یک شبانه روز، یا 15 رضع متوالیات یا 15 نوبت پشت سر هم، اونم از چه زنی؟ همون دو شرطی که عرض کردیم. یک، من امرأت واحده، مرضعه باید یکی باشه، اونم من لبن فحل واحد، شیرم مال یک مرد باشه. لم یفصل بینها رضعة امرأت غیرها، غیر از این زن فاصله نشده شیر دادن زن دیگری. بنابر این فلو ان امرأت ارضعت غلاما او جاریتا، اگر یک زنی شیر بده پسر بچه ای را یا دختر بچه ای را 10 نوبت از شیر یک مرد، ولی و ارضعتها امرأت اخرى، زن دیگری به اون بچه شیر بده، من فحل آخر از شوهر دیگرش 10 بار، لم يحرم نکاههما، این میتونه بعدن با او زنها نکاح بکنه و ازدواج کنه. کمتر از 15 بار رضاء محرم رو حاصل نمی کنه. خوب دقت کنید. خوب ممکنه شما بگید تعارض وجود داره، روایت اول میگه 10 بار، روایت دوم میگه 15 بار. حالا سوال، آیا انبات لحم با 10 بار محقق میشه یا با 15 بار؟ روایت اول میگه با 10 بار، روایت دوم میگه با 15 نوبت. چه بکنیم؟ میشن متعارض. در باب تعارض شما خوندید باید ابتداعا جمع بکنیم، جمع هم نمیشه کرد، باید بریم سراغ مرجحات. مرجحاتی وجود نداره، او صحیح هست، اینم موثق است، نهایتا قائل به تساقط میشه. هر دو روایت رو کنار میذاریم، باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی چی میگه؟ اصل عملی این رو میگه هر جای اثر خودش را جاری بکن. مثلا اگر رفتی عقد کردی این زن را که 10 نوبت به تو شیر داده، نمیدونیم آیا این عقد صحیحه یا نه، استصحاب جاری بکن. شک میکنیم، میگین قبلا علقه زوجیت نبود، شک داریم این زنی که به ما 10 بار شیر داده الان عقدش کردیم علقه زوجیت ایجاد شد یا نشد، استصحاب میگه ایجاد نشد. از اون طرف نمیدونیم آیا نگاه با او اشکال داره یا نداره، شک داریم که نگاه به او حرام هست یا حرام نیست. اینجا در صورتی که دلیلی داشته باشیم که بتونیم ازش استفاده کنیم به صورت عام، که اصلا نگاه به زن جایز نیست الا اون چی که با دلیل خارج شده، خب طبیعتا نگاه جایز نیست. اما اگر چنین دلیلی نداشتیم، اصل براءت چی میگه؟ میگه شک داری آیا نگاه به او حرام هست یا نیست. هر جا شک داشته باشیم در حرمت، اصل براءت میگه حرمتی وجود نداره. لذا اگر رفتیم سراغ اصول عملیه، در هر جایی به مناسبت همون شک اصل مورد نظر جاری میشه. عبارت رو دقت کنید، لذا میگه و حیثو ان التعارض فی المقام مستقر، و چون که تعارض در اینجا مستقر است و هیچ مرجعی هم در بین نیست، پس لازم است هر دو حدیث تساقط کنند و رجوع کنیم به اصل. چه اصلی؟ به لحاظ هر اثری به خصوصه، هر جایی به اصل خودش. مثلا نسبت به صحت عقد نکاح بر کسی که شیر داده رضعت عشرن 10 بار، استصحاب عدم مترتب شدن اثر نکاح رو جاری میکنیم. نمیدونیم این عقدی که جاری کردیم ملغی زوجیت آورد یا نه، استصحاب میگه نیورده، پس زنت نیست. و نسبت به جواز نکاح براءت جاری میشه، البته بر فرض این که وجود نداشته باشه یه عمومی که به او تمسک بکنیم و به کمک او ثابت کنیم که اصل حرمت نگاه کردنه. بله اگر بتونیم یه عامی استفاده بکنیم که اصل حرمت نگاه به زنه، به جنس زنه، اگر بتونیم این را ثابت کنیم نمیتونیم براءت جاری کنیم. اما اگر همچین عامی وجود نداشته باشه، که ظاهرن هم وجود نداره، بلکه اون چه که وجود داره نگاه به اجنبی است و این معلوم نیست اجنبی باشه، شاید اجنبی نباشه،
لذا چون به عام نمیتونیم رجوع کنیم، به اصل براءت رجوع میکنیم و اصل براءت میگه حرام نیست. این هم یه نکته. اما نکته دیگه این بود که عرض کردیم وقتی این زن به این بچه شیر میده، نباید شیر دیگه فاصله شده باشه، این از یک طرف، و از طرف دیگه نباید غذا خوردن یا آب خوردن فاصله شده باشه. منتها شیر فاصله بشه یا آب و غذا، اینها از جهات مختلف متفاوتن. چون ما یه تهدید کیفی داشتیم و اون انبات لحم بود، یک کمی داشتیم، یک زمانی داشتیم، حکم هر کدام متفاوته که انشالله باید این مسائل را به حول قوه الهی بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.